أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما در فرض زیر وقت این شد که تارتن اگر سوره بخواند کل رکعات را در وقت درس نمی کند، تارتن اگر سوره بخواند حتی یک رکعت را هم در وقت درس نمی کند. فرض سومی هم هست، به هر حال چه سوره بخواند چه نخواند کل رکعات را در وقت درس نمی کند، ولیکن اگر سوره بخواند مثلا از این 4 رکعت نماز 3 رکعتش یا مثلا 2 رکعتش خارج وقت واقع میشه، اگر سوره نخواند، اگر سوره نخواند 2 رکعتش یا 3 رکعتش، اگر سوره نخواند مقدار کمی خارج وقت واقع میشه، ولی اگر سوره بخواند مقدار بیشتری خارج وقت واقع میشه. در این که متمکن از ادراک جمیع رکعات در وقت نیست فرقی نمیکنه چه سوره بخواند چه نخواند، و این که متمکن از ادراک یک رکعت هست باز فرقی نیست، سوره هم بخواند متمکن از یک ادراک رکعت است. فقط اگر سوره بخواند بخش بیشتری از نماز خارج وقت واقع میشه. در این فرض سوم هم بعید نیست بگیم عجلت به که حاجتون صدق میکنه، چون ظاهر دلیل شرطیت وقت انحلالی است نسبت به اجزاء نماز، و لذا مرتکز متشرع هم همینه که شما اگر بعض نمازت قطعا خارج وقت واقع میشه، وقت تنگ، سلام نمازت قطعا خارج وقت واقع میشه، نیاز داری به قاعده من ازت. جائز نیست که بگی خواله یه چای دیگه بخوریم وقتی بلند میشیم نماز بخونیم که فقط یک رکعت رو میتونیم در وقت درک کنیم. ما که محتاج من ادرک شدیم، آب از سر ما که گذشته چه یک نه چه صد نه، محتاج من ادرک شدیم، بخشی از نماز خارج وقت قرار میگیرن، دیگر چه اهمیتی دارن به گذار سرعتش خارج وقت قرار بگیرن. این خلاف ظاهر ادله و مرتکز متشرع است که شرطیت وقت انحلالی است. شما میتونی اکثر نماز رو در وقت درک کنی، حالا اون بخشی که نمیتوانی در وقت درک کنی قاعده من ادرک را وسط بکش. این دلیل نمیشود که عمدن تأخیر بیاندازی این نماز را که مازاد بر یک رکعت اول همه اش خارج وقت واقع بشود. ظاهر این که فرمود که نماز ظهر عصر را بین زوال شمس و غروب شمس بخوان، این ظاهرش این کل اجزاء نماز عصر باید بین حدین باشه. قاعده من ادرک بدل استراری درست کرد که حالا اگر یک رکعت از نماز رو هم در وقت درک کردی اشکال ندارد، این نماز از باب استرار نماز ادایی حساب می شود، اما تجویز اختیاری نمی کند برای شما که حال که محتاج قاعده من ادرک هستی رکعت چهارم نمازت به هر حال در خارج وقت قرار می گیرد، پس آزادی رکعت دوم و سوم را هم خارج وقت بخوانید، فقط رکعت اول را داخل وقت بخوانید. این ظاهر من ادرک نیست.
ظاهر عدله وقت میگه بین این دو تا وقت بخوره، ولی مجموعی یا انحلالی یک از توش در نمیاد. از کجاش این در میاد؟
ظاهر شرایط نماز اینه که شرایط کل نمازن، نه شرایط ماهیت نماز. شرایط کل نمازن که منطبق است بر اجزاء نماز. اگر من ادراک نداشتیم، چون مرکب ارتباطی است، عاجز بودیم از ادراک بخش کل نماز در وقت، میگفتیم ادا ساقط است. نه، انحلال در شرطیت ضمنیه است، نه اینکه مرکب استقلالی بشود. مرکب ارتباطی است ولی شرطش انحلالی است نسبت به شرط وقت، انحلالی است نسبت به جمعی اجزاء این نماز.
اگه انحلالی باشه قاده من ادرک هم نباشه باید مشکل حل باشه. همین که قاده من ادرک سلام
استقلالی که نیست، مرکب ارتباطی است نماز. نماز در وقت بر من واجب است. اگر قاعده من ادرک نبود میگفتیم من قادر بر نماز در وقت نیستم، تکلیف ساقط است. اما وقتی قاعده من ادرک آمد و تجویز نمی کند تأخیر اختیاری را، بیش از این نمی فهمیم که ما که سه رکعت رو میتونیم در وقت درک کنیم، یه رکعت فقط خارج وقت قرار میگیره، حق نداریم بگیم آب که از سر ما گذشته اونقدر تأخیر میاندازیم نمازی که فقط یه رکعتش در وقت بشه، سه رکعتش خارج وقت. ما دلیلی بر تجویز این کار نداریم. اطلاق دلیل شرطیت وقت ظهور در شرطیت نسبت به جمعی اجزاء نماز داره، پس رکعت دوم مشروطه به وقته، رکعت سوم مشروط به وقته و باید درک کنیم وقت را نسبت به اینها. وقت اگر سوره رو ترک نکنیم، چون بخشی از اینها خارج وقت قرار میگیره، بیشتر از اون مقداری که علا ای تقدیر مجبورین در خارج وقت انجام بدیم، سر میکنه که این عجلت به که حاجتون فتروک سوره. ما خلاصه عرضمون در این بحث این شد، چون اضطراری است قاعده من ادرک، به مقدار اضطرار ما پناه میبریم به این قاعده نه بیشتر. البته عرض کنم قاعده من ادرک رو ما با تسالم اصحاب درست کردیم، ما آدم ترسوی هستیم، دلیل معتبری بران پیدا نکردیم، فقط تسالم اصحاب، چون بخشی از این روایات ضعیف السند است. شهید در ذکرا حدیث نقل کرده، من ادرک رکعتا من الغدات فقط ادرک الغدات، یا من ادرک رکعتا من العصر فقط ادرک العصر، که سند ندارد. یک حدیث با سند داریم، موثقه عمار بن موسی صاباتی است که ان صلى رکعه من الغدات ثم طلعت الشمس فليتم فقط جاز الصلاه. اگر کسی نماز بخواند، یک رکعت نماز صبح قبل از طلوع شمس باشد، بعد آفتاب طلوع کند، باید این نماز را تمام کند، نمازش صحیح است. اما آیا از این می شود استفاده کرد که اگر من می بینم یک رکعت بیشتر تا طلوع آفتاب نداریم، حتما باید نماز بخوانم؟ این صلا رکعتا من الغدات ثم طلعت الشمس فلیتم. اما اگر من میبینم هنوز نماز نخواندم و نمیتوانم کل دو رکعت نماز صبح را در وقت درک کنم، فقط یک رکعت را میتوانم درک کنم، به من هم میگویند صلا رکعتا من الغدات قبل طلوع الشمس، هذا اول الكلام. این در مقابل فرضی است که من نماز صبح که میخوندم قبل از اتمام رکعت اولا آفتاب بزند، که در یک روایت دیگر از عمار صاباتی است که سند او ضعیف است، علی ابن خالد در سند هست، مگر این که بگیم علی ابن خالد در طریق شیخ طوسی بوده به کتاب عمار، چون بقیه سند همون سند عام شیخ است به کتاب عمار. ابن فضال، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ساواتی. ولی قبلش خب علی ابن خالد هست که توثیق نداره. اینجا در ادامه گذاره و ان طلعت الشمس قبل ان یصلی رکعتا فلیفتع الصلاه ولا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها. آقای زنجانی می‌فرمودند اگر ما یک حدیث معتبری داشتیم و یک حدیث غیر معتبری که اختلاف مضمون داشت با اون حدیث معتبر ولی اصل متن مشترک بود، وصول پیدا می شود که این حدیث دوم هم حدیث جعلی نیست. حالا اگر این وصول هم نباشد بالاخره یک نکته است در این روایت که علت این که گفتن اگر یک رکعت از نماز صبح رو بخونی آفتاب بزنه اتمام کن آن را و نماز سیه، در مقابل اینه که اگر یک رکعت رو هم درک نکرده بودی آفتاب زد شروع کردی نماز صبح بخونی اما قبل از اینکه رکعت اول تمام بشه آفتاب زد، فلیقطع الصلاة، نماز رو قطع کن، صبر کن شعاع خورشید از بین برود، یعنی خورشید نورش منبسط بشود، شعاع خورشید که در ابتدای طلوع آفتاب است از بین می رود، تا اون وقت صبر کن بعد نماز قضا صبح را بخوان. ولی چه کنیم، تسالم است بر قاعده من ادرک و ما هم به خاطر تسالم اصحاب می پذیریم.
مدرکی تسالم
ولی اجزا چرا فهم عرفی استفاده نشه؟ من الان امر تعیین ندارم ولی میدونم یه رکعت ترک میکنم اگر بخونم نمازو صرف نمیکنه
اشکال ندارن، اما واجب است بخونید.
واجب نیست بخونم ولی اگه بخونم،
وقتی واجب نیست چرا سوره را رها میکنید؟
ولی بخونم مجزی.
چرا سوره بخونید مجزی اما بخونید بدون سوره؟
بعد چه ذریعه اون بیان کنید؟
پس تسالم اعصاب رو باید ذریعه بکنید.
نه اون بیان های
دیروزی بود که چون فی حد نفس واجب است ادراک یک رکعت، پس صدق میکنه که حالا که با سوره ادراک رکعت نمی کنی عجلت به که حاجتون سوره رو ترک کن تا اون واجب اولی و ابتدایی را که ادراک رکعت من از صلات فی الوقت است درک کنی.
واجب اولی
واجبه دیگه، ما نفهمیدی وجوب ادراک رکعت رو از این روایت، ولی یک خطاب کلی داشت، من امکنه ان یدرک رکعتا من الصلاة فی الوقت فلیدرکا، اینو فرض میکردیم بعد میگفتیم که این ورود دارد بر ان عجلت بک حاجتون فقط السوره در فلا تقرا السوره، در جایی که اگر سوره را بخوانم به یک رکعت هم نمیرسم. طبق این اشکال ما اصلا ما ثابت نیست برامون وجوب ادراک رکعت من الصلاة فی الوقت لولا تسالم الاصحاب. نکته دیگر هم بگوییم وارد بحث بعد بشم. قاعده من ادرک وجوب ادراک رکعت من الصلاة فی الوقت، مفاد این روایت صحت این نمازه، شاید از این باب که یک رکعتش ادا یک رکعتش قضا. چرا؟ نه جازه که مسابقه با ادا نیست، صح صلاته ولو از این باب که یک رکعتش مصداق یک رکعتش در وقت است یک رکعتش خارج وقت، این خودش یک نمازی است، نه اینکه این نماز ادایی است، نه اینکه این واجب است. امتثال امر به طبیعی صلات، امتثال امر به قضاء صلات شاید باشد. چرا؟ اشتهاد که ما در مقابل نص نمی کنیم، این نص میگه این نماز صحیح است، شاید از این باب باشه که این نماز چون دیگر متمکن نیستی از نماز دو رکعتی قبل از طلوع آفتاب به عنوان نماز قضا از شما پذیرفته شده است، اما اگر یه رکعت رو نخوندی آفتاب بزنه نه اونجا بهتر قطع کنی این نماز را تا هنگام طلوع آفتاب و قبل از ذهاب شعاع شمس نمازت رو نخونی. ما خلاصه عرضمون در این بحث این بود که اعجلت بکه حاجتون که در روایت هست این مشکل رو حل میکنه و باعث میشه در فرضی که اگر من سوره بخونم یک رکعت رو درک نمی کنم، مثلا وجوب ادراک رکعت من الصلات فی الوقت به نحو کلی وارد باشه بر این خطاب اعجلت بکه حاجتون و بگه تو مستاق اعجلت بکه حاجتون از سی سوره رو ترک کن و نماز را بخوان. این در صورتی است که اطلاق داشته باشیم در وجوب سوره، اما مستاق خویی که میگه اصلا اطلاقی در وجوب سوره نیست در فرض زیقه وقت، اصلا وجهی نداشت آی خویی بگن شبهه مستاقیه من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات هست. این فرمایش آی خویی که ابتدا اینجور فرمود، فرمود در فرضی که اگر من سوره بخوانم یک رکعت را هم در وقت درس نمی کنم، مبادا بگویید ما اطلاقی در وجوب سوره نداریم نداشته باشیم، ولی شبهه مستاقیه من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات هست. بعد آمد با سه مقدمه مشکل را خواست حل بکنه. نه، ما مشکلمون اطلاق در وجوب سوره است و میخواییم بگیم اعجال حاجت باید صدق کنه تا دست از وجوب سوره برداریم، اما اگر اطلاق نداشتیم در وجوب سوره، خب من ادرک رکعتا ادراک کردیم رکعتا دیگه بزن ملوجدان الان است، براعت از وجوب سوره جاری کردیم در فرض زیق وقت، یه رکعت رو خوندیم، رکعت صحیحه ظاهری ها رو خوندیم. شبیه این میمونه که ما غسل که کردیم ترتیب بین طرف راست و چپ رو رعایت نکردیم، حواسمون نبود، با هم شستیم طرف راست و چپ. حالا آقای خویی میگه که اگرم نوبت به اصل براعت برسه اشکال نداره، اصل براعت میگه ترتیب معتبر نیست بین طرف راست و چپ. حالا فرض کنیم نوبت به اصل براعت هم برسه، اگر به من بگن که اون غسلت باطله، من محدثم، تیممم فرصت نیست بکنم، یک رکعت از نمازم تو وقت دست نمی کنم، بخوام برم دو مرتبه تیمم کنم غسل کنم، آقای خویی شما چی می فرمایید اینجا؟ فرمایید نه، شما طبق اصل براعت متطهر ظاهری هستی، پس متمکنی از ادراک رکعتی که صحیح هست بزن ملوجدان الال هست، و اینکه اینم شبه مصداقی ادراک رکعته، چون شاید فی علم الله غسلم باطل باشد باید تطهیر کنم از حدث، فرصت نیست نه برای غسل نه برای تیمم. اما بعید از آقای خویی بگن شما مشمول من ادرک رکعتا نیستی، چون ادرک رکعتا این رکعتا صحیح، خب من ادراک کلمه رکعتی را بلوجدان، چون به سجده ثانیه رکعت اونا هم رفتم و اصل عملی میگه این رکعت صحیح هست دیگه، چون اصل براعت از وجوب سوره جاری میشه، مثل که در این مثال اصل براعت از ترتیب بین طرف راست و چپ در عضو جاری میشه. ما مشکلمون در فرضی که اطلاقی باشه، اقرأ السوره ما لم تعجل بک حاجتون، که مجبوریم وجوب سوره را با صدق اعجال حاجت برداریم، که ما عرض کردیم بعید نیست صدق کند اعجال حاجت. ممکنه شما بگید آقا چه فرق میکنه با بعضی از فروع دیگر؟ اون فروع، بعضی فروع دیگر چیه؟ یک فرعیه اصلا مطرح نشده، تو عربم پیدا نمی کنید، و اون اینه که تضاهم بشه بین مثلا قیام در نماز و ادراک وقت، چون نماز ایستاده بیشتر طول میکشه تا نماز نشسته و نماز خوابیده. یا آقایی میگه من اگر نماز ایستاده بخونم، حالا یا کل رکعات نماز رو در وقت درک نمی کنم، یا حتی یکی رکعت رو هم درک نمی کنم، ولی اگر نماز نشسته بخونم یا خوابیده بخونم. حالا این دو صورت داره، ممکنه بگه کل رکعات نماز رو میتونم در وقت درک کنم، یکی میگه لااقل یه رکعت رو میتونم در وقت درک کنم. تضاهم میشه بین قیام و ادراک وقت، حالا اهم از ادراک اصل وقت یا ادراک وقت اختیاری در تمام رکعات. اصلا ما ندیدیم این فرق در قربه. ظاهرن سعبالوید جایزه تعیین کرده بود، اینجور من تو ذهنم هست که کسی یه فرع جدیدی بیاره که ما در قربه نگفته باشیم. یکی از فرعهای جدید هم این. خب چه بکنه؟ بعیده کسی بگه که اینجا اذا قدر تفقم تضاهم که می کند با دلیل وقت، دلیل وقت بر اون مقدم است. مثلا دلیل اصل وقت که اگر نماز ایستاده بخوند یک رکعت رو هم در وقت درک نمی کند. بعیده حتی این فرض رو هم کسی بگه، چون ظاهر دلیل وقت اینه که اون نمازی که از جهات دیگر صحیح است باید تو وقت باشه. من ادرک رکعتن هم اون نمازی است که از ظاهر جهات صحیحه، یه رکعتش رو در وقت درک کنی. دلیل شرطیت قیام میگه که اگر قادر بر قیامی، قیام شرط صحت نمازه، ولذا باید نماز ایستاده بخونی. من نمیگم چون مریض نیستی باید نماز ایستاده بخونی، نه، ممکنه شما بگید مریض خصوصیت نداره. العاجز عن القیام یصلی جالسا، العاجز عن القیام والجلوس یصلی مستجعا. ما میگیم عرفا تو عاجز نیستی، تو قادری. وقتی قادری پس شرط نماز تو نماز ایستاده است. وقتی شرط نماز تو نماز ایستاده بود، دلیل شرطیت وقت در طول اینه. میگه اگه میتونی این نماز با شرایط رو کلش رو در وقت بخونی، کلش رو در وقت بخون. اگه میتونی یه رکعتش رو در وقت بخونی، یه رکعتش رو در وقت بخون. نمیتونی قضاشو بخون، اما حق نداری بری نماز مستجعا بخونی. یکی بیاد ببینه میگه آقا خدا بد نده نماز تو که تموم کردی، میگه نه خدا بد نداده، خودم دیر بلند شدم از خواب. و حالا خواب که حالا حواسم نبود، دیر از چرت زدن دیر بلند شدم، وضو داشتم، چرتم که وضو رو باطل نمی کنه. دیدم اگر بلند شم نماز ایستاده یا نشسته بخونم وقت میگذره. دلیل ظاهره ده. چون میگه تو میتونی بیستی، میتونی ایستاده نماز بخونی. دلیل شرطیت وقت عرفن به ظاهرش اینه که همون نماز مأمورون به تو وقت اگر درک کردی. اون میگه که قادر بر قیام نماز ایستاده بخونه، و الا میدونید، و الا میدونید نتیجه تشکیک تو این مسئله چی میشه؟ نتیجه تشکیک تو این مسئله میشه که اگر بگید چرا وقت بر او مقدم نباشد، شما دارید تشکیک میکنید دیگه، چرا وقت بر او مقدم نباشد. و اگر جوشه، اگر نماز ایستاده بخونم یه رکعت هم تو وقت نمیتونم درک کنم، و دیگه بگید اصل وقت به خطر افتاده است، اصل وقت مهم است از نماز ایستاده. پس خوابیده نماز بخون تا اصل وقت رو درک کنی. بعید میدونم همین رو هم کسی بگه. یه استظهاره که ظاهر دلیل شرطیت وقت اینه که در طول سائر شرایطه.
خب
قیام هم فریضه است.
قیام شرایط وجوب بعد از شرایط واجبه.
حالا این سیستانی که قیام قبل از وقوع فریضه است دیگه. البته یه نکته عرض کنم، تو بحث تیمم در ضیق وقت صاحب بینو مطرح کرده فقط در تزاحم بین وضوع و وقت، اونجا میگه وقت مقدمه چون اهمه نسبت به وضوع. ما اونجا گفتیم اصلا این بحث ها رو که وقت اهمه مطرح نکنید، وضوع خصوصیت داره. آیه شریفه ظاهرش اینه که اذا قمتم الى الصلاه فی وقتها فلم تجدوا ماء ای لم تتمكنوا من الوضوء والغسل لها فتیمموا. من در ضیق وقت متمکن از وضوء و غسل برای صلاه فی وقتها که ظهورش هم وقت اختیاری است متمکن نیستم. اصلا آیه شریفه کافیه بگه در ضیق وقت از ادراک جمیع رکعات در وقت با وضوع یا غسل برو تیمم کن. آیه متحفل اینه، یعنی وضوع در طول وقت، یعنی به این معناست که اگر در این نماز در وقت میتونی وضوع بگیری وضوع بگیر، اگه نمیتونی تیمم کن. اول وقت رو به سنگ بند ببین میتونی تو این وقت وضوع بگیری نماز بخونی در داخل وقت یا نمیتونی. اگه نمیتونی ولو سلام نمازت خارج وقت میشه فتیمم. ولی وقت نسبت به سایر اجزا و شرایط استظهار اینه که فرق میکنه، یعنی اول سایر اجزا و شرایط، بعد وقت، بعد وضوع. حالا این یک باز مصادره است، ولی این مصادره به مطلوب که میکنی موافق است با مرتکز فقها. ما ندیدیم، یعنی ندیدیم بعید میدونیم من ملتزم بشن که آقا در ضیق وقت اگه میتونی نماز خوابیده بخونی وقت رو درک کنی نماز خوابیده بخون. نه، اگر اونم همینه، اونم همینه، اگر شما واقعا ذکر رکوع و سجود بگید یک رکعت رو نمیتونید داخل وقت درک کنید نکنید، چون ذکر رکوع و سجود واجب است عند القدره. فقط ما در سوره به خاطر عجلت بک حاجتون اومدیم این حرفو زدیم، ولی ذکر رکوع و سجود مشروط به قدرته چون سنت مشروط به قدرته، ولی اونجا میگیم نه ذکر رکوع و سجود مقدمه. نمیرسی به یه رکعت ناراحت فدای سره. نه، حالا باید دلیل خاص بیاد. هم مقوم ادراک رکعته، چون من ادراک رکعت هم سیئه دیگه. اگه هم بخونی نمیتونی یه رکعت درک کنی، خب فدای سرت نکن. نمیشه هم رو ترک کنیم تا به یک رکعت برسیم، به چه دلیل؟ چون ظاهر ادراک رکعت ادراک رکعت صحیح هست. فقط ما یک مصادره به مطلوبی تو سوره داریم، همین، و اون که میگیم مصداق اعجلت به که حاجتونه در زیر وقت که سوره رو ترک میکنی و اشکال نداره. این محصل این بحث یک مقدار سخت از جهت تصدیقی، حالا از جهت تصوری سخت بود یا نبود نمیدانم، ولی از جهت تصدیقی سخت بود چون معرکه آراء بود. حالا اجازه بدید وارد بحث بعد بشیم دیگه، بقیهش رو خودتون تأمل کنید. ما یک راهی رو نشونتون دادیم، برید دنبال کنید. مورد چهارم برای سقوط سوره خوف، در صحیح مسلم محمد ابن مسلم است، اذا کان خائفا او مستعجلا، در صحیح علبی است او تخوف شیئا، ولی در استبصار فرق میکنه نقل با نقل تهذیب. در استبصار داره او یحدث شیئا، الا ان یحدث شیئان. خب اون فهم یحدث شیئان یعنی مشکلی پیش بیاید، اما خائف، خب خائف حالا ممکنه خوفش ناشی باشد از یک قلق نفسی، دچار قلق نفسی است، میترسد نمازش طول بکشد، نه از ما به زیغه وقت مشکلی در نمازش برای او پیش بیاید که طول بکشد، یا خوف ناشی است از یک امر خارجی که یخاف من، دشمنی است او را تعقیب میکند، این خائف است از او، سری نماز را بی سوره میخواند تا از دست او فرار کند. به نظر ما خائف مطلقه، چه خائف از عدم، چه خائف از یک امری که موجب فوت محبوبش میشود، اینا هر دو مثال خائف هست. حالا در خائف از عدم در سایر واجبات باید به حد اضطرار برسه عرفاً، اما اینجا لازم نیست به حد اضطرار برسه، خائف از عدم واسه میترسد که بیاید او را ایذاء کند، به حد اضطرار نمیرسد. پول ندارد قرضش را به دست، خائف از طلبکارش که بیاید سراغ او بگوید پول مرا بده و او هم خجالت میکشه، این هم خائفه دیگه، ولی اضطرار نیست.
اضطرار هم باشه فقط ادا رو میبره هم، ولی قضاش
نه نه، اضطرار اگر باشه وقت بحث دیگری پیش میاد که اضطرار به ترک سنت، چون از صلات لا تسقط و بحال داریم، باعث میشه که ما نمازمون منتقل بشه به نماز فاقد این جزء غیر رکنی، از باب اضطرار، چون از صلات لا تسقط و بحال در مورد اضطرار به ترک سنت ما قبول کردیم، اضطرار به ترک سنت اگر داشت، اضطرار اگر باشد این نه به خاطر زیغ وقتا، نه اضطرار باشد، اضطرار است، این همین جایی که دشمن دنبال اوست بگیرد او را میبرد زندان، خب این اضطرار است دیگر، سوره هم را ترک میکنند، اما اگه زیغ وقت باشه اون اضطرار سر نمیکنه، اون نمازش رو بعدا قضا بکنه. در ادامه صاحب عربه فرموده ولا یجوز و تقدیمها علیها، تقدیم سوره و فاتحه الکتاب جایز نیست، فرق میکنه چه شما بگید سوره مستحبه مثل آی زنجانی و آی داماد و آی سیستانی در شر عربه، یا بگید واجبه، مستحبم باشه شرط این مستحب اینه که بعد از سوره هم بخوانید آن را، مثل قنوت میشه، قنوت مستحبه ولی شرطش اینه که بعد از قرائت در رکعت ثانیه باشد. فلو قدمها عمدن و تلت الصلات لزیادت العمدیه انقرعها ثانیاً و عکست ترتیب الواجب لم یقرعها. صاحب قوله میگه اگر عمدن سوره را زودتر از هم بخوانید، اگر بعد از سوره هم تکرار کنی سوره را، اون سوره قبل از سوره هم میشه زیاده عمدیه، اگه تکرار نکنی خلاف ترتیب عمل کردید، عمدن به ترتیب اخلال رسانده اید و لذا نمازتان باطل است. مرحوم آقای خودی فرموده نه، چه تکرار بکنی چه نکنی سوره را بعد از هم با همون سوره قبل از هم نمازتان باطل شده است اگر عمدن بخوانید، چون زیاده عمدیه محقق شده. اتیان کردید به سوره به قصد جزئیات در اون که امر نداشت، زیاده عمدیه است. چه حالا بعدن تکرار بکنید چه نکنید. میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگه شما مقلد صاحب الوی عمدن سوره رو خوندی قبل از فاتحه الکتاب، بعد میخواستی بعد از سوره حمدم فاتحه الکتاب سوره بخونی، پشیمون شدی گفتی اشتباه کردم سوره رو قبل از حمد خوندم، بعد از حمدم میخونم، تا ولا والین گفتی حواست پرت شد رفتی رکوع، اون موقع حواست پرت شد. صاحب الوی باید بگه نماز صحیحه، چون زیادی عمدیه که نکردی. اخلال به ترتیبم ان عذره نه دیگه، چون تا رکوع نرفتی که ممکن بود رعایت ترتیب فراموش کردی رفتی به رکوع. اما آیه خویی میگه نه، این نمازت از اون لحظه‌ای که سوره رو خوندی عمدن قبل از اون باطل شد، تموم شد رفت. حالا راجع به این فرمایشات صاحب الوی مطالبی هست که عرض میکنیم. اصل ترتیب بین سوره هم و سوره دیگر مورد اجماع فقها هست، ولی دلیل روشن برش پیدا نشده. یک دلیل که آوردن سیره است از مسلمین، بلکه معصومین علیهم السلام. آی خویی می‌فرماید که خب سیره که دلیل بر وجوب نیست، فوقش سیره دلیل بر استحبابه. سیره استنکاریه. چند نفر بودن که سوره رو قبل از هم خوندن، مسلمین گفتن اه این چه کاریه کردی؟ حالا ارتکاز الان هست، ولی گفته میشه که ارتکاز شاید ناشی از فتوای فقها هست. فتوای فقها هم که مدرکیه، مستند ممکنه باشه به این روایاتی که مطرح میشه. حالا ما به این سیره برمیگردیم، حالا فعلا اشکال رو تقویت کنیم. دلیل دوم دلیلیست که مرحوم نراقی آورده، گفته در صحیحه محمد ابن مسلم هست ان الذي لا يقرا فاتحه الكتاب في صلاته قال لا صلاه له الا ان يبدا بها یعنی بعدش سوره بخونه. جناب فاضل نراقی ای فقیه بزرگ، اولا این نقل در کافی که داره یبدع، تو وافی نقل میکنه یقرع، تو تهذیب یه جا نقل میکنه یقرع، یه جا نقل میکنه یبدع. جلد دو صفحه 146 نقل میکنه یقرع، مطابق از محمد بن مسلم به سند کافی نیست. در صفحه 147 با سند کافی که نقل میکنه میگه یبدع، اما یک حدیثه. در استبصار داره یقرع، در منتقل جمان میگه که من خط شیخ طوسی پیشم هست یقرع. معلوم نیست پس یبدع باشه، شاید یقرع باشه. نه یک کافی ازبته، معلوم نیست کافی ازبت باشه از شیخ طوسی، باشد هم دلیل بر تقدم نقل او نیست. و اصلا معلوم هم نیست که شیخ طوسی اشتباه کرده، شیخ طوسی از دیگران نقل میکنه که اونا معلوم نیست عزبت از کافی نبودن. ثانیه برفرض یبدع باشه، یعنی یبدع به ها عرفن قبل از رکوع. کی گفته یبدع به ها قبل از سوره؟ یبدع به ها عرفن اول نماز دادن فاتحه الکتاب میخونه قبل از رکوع. اول عرفی دیگه، در مقابل رکوع و سجود و اینا. نه اون لازم نیست،
نماز با سوره
سوره هم لازم نیست اول بخونی.
نه اگه بگه نماز با سوره شروع کرد پس تعبیر عرفیه.
نه بس عادتاً چون فاتحه الکتاب و قبل از تکبیرت الاحرام که مفتاح صلات میخوندن بعد میرن به رکوع و سجود سر میکنه بعد از فاتحه الکتاب صلاته او. اما نه اینکه یبدع بها قبلا یقرأ سورة اخرى. آخه این که تو روایت نیومده و لذا این روایت قابل استدلال نیست. انشاءالله بقیه ادله رو روز شنبه بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.